بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الارضين. بحث دیروز یک قسمت در این بود که مسئله بدلسازی، گاهی افرادی یا از روی بدفهمی یا کج‌فهمی، گاهی اصلا نظرهای مغرضانه و خصمانه، بدلی به جای امر واقعی قرار میدن، چون مردم بالاخره احتیاج دارن به این که یک مراکزی باشه، مطالعه باشه، بر اون اساس حرکت کنن در زندگی. خب خدا و پیغمبر و جهانبینی اسلامی خودش تمام راه‌ها را نشان داده، واقعیت‌ها را روشن کرده، معلومه. اما جای افرادی برای اینکه اون واقع را درست نمی‌فهمن، حالا یا کج‌فهمی یا بدفهمی، یا اینکه اصلا نظرهای مغرضانه و خصمانه با دین دارن، به جای معارف دین، به جای کسانی که از اعلام دین هستن، بدلی می سازن و مردم را به گرایش به اون بدل دعوت میکنن. مردم هم به اون بدل توجه میکنن، دیگه گمراه میشن. خلفا آمدن به جای اون که واقعیت داشت، قضاتی که اسلام میگه، مفتیهایی که اسلام معین کرده، همینطور برای خاطر اینکه راهی در پیش گرفتن، با اهل بیت علیهم السلام بر نمی تافتن، فرهنگ اهل بیت علیهم السلام را تحمل نمی کردن. از این جهت در مقابل اهل بیت، در مقابل واقعیات، بدلهای ساختن. خب این خیلی وسیعه، موضوع خیلی وسیعه. این موضوع ساختن قضات، ساختن مفتیها، ساختن محدثها و امثال اون، ساختن ادیان مثل شیخیه، بهائیه، صوفیه و امثال اون، همه اینها مربوط به این موضوع بدلسازیه. در برابر اسلام میخواد مردم اونقدر متعقل باشن، متفکر باشن، بیدار باشن، هوشیار باشن، بصیر باشن، متفقه در دین باشن، تا گول این بدلها را نخورن و دنبال بدلها نرون. آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان علی الله مقامه، ایشان میگه بیش از 300 آیه در قرآن داریم مردم دعوت کنه به نظر، تفکر، تعقل، تفقه، از این قبیل تعبیرها، چون در برابر این جنگ نرم جز بصیرت هیچ تجهیزی به درد نمیخوره. این یه جنگ نرمیست و کسانی که با اسلام دشمن بودن گاهی به جنگ های سخت میپرداختن. خب میدان جنگ است و جهاد است و اینا، بیشتر به جنگ نرم مثل زمان ما میپردازن. خب در این جنگ نرم مسلمانان باید چه تجهیزات داشته باشن، چه سلاحی داشته باشن؟ اون همان بصیرت است و تعقل است و تفکر است و نظر است و تفقه در دین. این یک مسئله بسیار بسیار مهمه که ایشان میگن در قرآن بیش از 300 آیه مردم دعوت کرده به نظر، افلا ینظرون انظر فلینظر، به تفکر، به تعقل، بصیرت، عبرت، هوشیاری، بیداری، تفقه در دین. برای خاطر اینکه اگر به این تجهیزات ما مجهز باشیم، مردم مجهز باشند به اون جهان بینی واقعی اسلام و اهل بیت، وقت در این صورت می توانند که به این بدل سازی ها بیشتر توجه کنند و بشناسند و مردم را هدایت بکنند. خب مسئله بسیار مهمی مسئله بدل سازی که در تاریخ خودتان میدانید. فقط خواستم یک روایتی از حضرت سجاد علیه السلام در کتاب تحف العقول نامه هست که امام سجاد علیه السلام به محمد ابن مسلم زهری نوشته. محمد ابن مسلم زهری از کتب رجال استفاده میشه، یک فقیه است، یک عالم بزرگی بوده، اما بالاخره این به اهل به بنی امیه گرایش داشته، به اهل بیت گرایش نداشته. این است که در دستگاه اونها برای اونا کار میکرده، فتوا میداده و راه را برای اونا صاف میکرده. حالا امام صادق علیه السلام، ببخشید امام سجاد علیه السلام نامه به ایشان نوشته که در تحف العقول، در تحف العقول صفحه 274 کلام علی ابن حسین علیه السلام خطاب میکنه به محمد ابن مسلم زهری. اول میگه تو فقیهی، عالمی، خداوند به تو علم داده، شکر علم تو اینه که در راه حقیقت گام برداری. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. بعد میگه فنظر ای رجلان تکون قدن، بنگر که فردا چه شخصی خواهی بود. ازا وقفت بین ید الله، ازا وقفت بین ید الله. بعد خداوند در برابر خداوند استادی. بعد بالاخره آخرش داره که این دعاک جعلو که قطبن ادارو بکر رها، ادارو بکر رها مظالمهم. بنی امیه تو را قطبی قرار دادن، محوری که آسیاب مظالم خود را برگرد وجود تو میچرخانند. و جسرن یعبرون علیک الا بلایاهم، تو را پلی قرار دادن که از تو عبور میکنن به اون بلاها که به سر مردم میارن. و سلمن الا زلالتهم، تو را نردوانی قرار دادن برای راه گمراهی. خلاصه کسی که عالمی باشه ولی آلت دست و بازیچه سیاست های غیر اسلامی باشه، از وجود اون عالم استفاده کنن، سه تا تعبیره. یک تعبیر اینه که تو را یک قطب محور قرار دادن، رها مظالم هم، آسیاب مظالم را برگرد محور وجود تو اینا میچرخانن. حتی تو را جسری قرار دادن، پلی که به وسیله تو از اون بلایا عبور میکنن. تو را نردبانی قرار دادن که از اون نردبان بالا میروند، بالا میبرند مردم واسطه زلالتی که به وجود آوردن. الان یا حالا این یک عالمی را که دارای شأن و فقاهت مهمی بوده به عنوان یک بدلی قرار داده بودن، امثال اون در تاریخ زیاده. در بحث ما هم که بحث ولایت فقیه همینه، به جای فقیه جای خودشون قرار داده بودن فقیه اسلامی باشه، که میرسیم به اونه. خب این موضوع بدل سازی بود، چون عرض کردیم که از شواهد، که از موضوع شواهد تاریخی است که برای خاطر اون شواهد تاریخی و بعد اون اسلامان چه قرار داده بود، حوادثی به وجود آوردن که جریان کربلا و امثال اونها، امام رضوان الله در اون آیه اطیع الله و اطیع الرسول اولو الامر منکم، خب اونا میگن اولو الامر هر که باشه، ایشان میفرمان که اولو الامر نبوده که یزید و معاویه ها بگن مثلا اولو الامر باشن، چون اونا معتقدن هر کس که زمام امور رو به دست گرفت و از او اطاعت کرد. شعری هست مال ابوالعلاء معری، اون یکی از دانشمندان بزرگی بوده معاصر سید مرتضی، در ادبیات هم خیلی قوی بوده. میگه ارل ایام تفعل کل نقرن فما انا بالعجایب مستزیدو. روزگار رو میبینم که هر امر منکری را به وجود میاره، ما دیگه بیش از این عجایب نمیخواییم. علیس قریش کم قتلت حسینا و کان علا خلافت کم یزیدو، و دیگه از این عجیبتر چی میخواهید در انحراف که قریش امام حسین کشتن و در مسند خلافت شما یزید نشسته بود به نام یک خلیفه اسلامی. علل ایاما تفعل کل نکرن فما انا بالعجائب مستزید و بیش از این چیزی نمیخوام دیگه. علیس قریش کم قتلت حسینا و کان علی خلافت کم یزید و اینجور بوده. این یکی از راه های به بحث ما مربوطه. این میشه اهل بیت کنار زدند و اینطور چیزا. این تاریخ گواه هست که این جریان به وجود آمد، چون بحث ما در این بود که قرآن کریم با اون آیات فراوانی که مسلمان ها را در اوج عزت و قدرت معرف میکنه این چه این باید باشن، چه شد که بعدن بالاخره اون افول و انحطاط پیش آمده. بحث ما در اینه. خب در این رابطه یکی از آیات قرآن خیلی مهمه، آیت الله طباطبایی در حفصی المیزان متعرض شده، اون باید ما بحث کنیم. خب در سوره مائده از آیه 52 تا 55 به طوری ایشان این بحث را مطرح میکنن که خلاصه علت این که اون انحطاط برای مسلمان ها پیش آمده چی بوده، از این آیات استفاده میکنه. بعد در آخرش هم دو تا روایت نقل بکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله در حجت الوداع خودشان فرمودن که انحطاطی به وجود خواهد آمد. یک روایت چند صفحه‌ای، بعد یک روایت دیگه هم از امام باقر علیه السلام اون چند صفحه میگه خلاصه این انحطاط که به وجود آمده در نتیجه پیروی از استکبار و ظالمین و شیاطین بوده، و این وقتی امام عصر علیه السلام آمد دوباره اون معارف دینی به حالت اولی که قرآن ترسیم کرده برخواهد گشت. من حالا معلوم شد. خلاصه ایشان اینطور شروع کردن: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. این آیه 51مه. خداوند مخاطب قرار داده اهل ایمان را که یهود و نصارا را اولیا اتخاذ نکنید. ولی بحث درباره ای که اولیا معنی ولی چیه؟ در لغت ولی یلی یا ولا یلی، این فعل این ماده دو چیز با هم دیگه ارتباط زیاد داشته باشن، اون یلی اون امر را ارتباط شدید. در اینکه خداوند متعال میگه که یهود و نصارا را ولی اتخاذ نکنید، مراد چیه؟ آیا ولای محبت مراده؟ یعنی به اونا محبت و مودت پیدا نکنید؟ یا ولای نصرت مراده؟ یعنی از اونا کمک نگیرید؟ یا ولای سلطه و سلطه‌گری اونا و سلطه‌پذیری شما؟ کدامش میخوا بگه؟ خلاص در این که قرآن مکرر نهی میکنه از این که مسلمان ها یهود و نصارا عدوی و عدوکم اولیا قرار دادن، منظور چیه؟ قرآن میخوا بگه یهود و نصارا را شما از اونها یاری و کمک نخواهید، برای خودتان ناصر و کمک اتخاذ نکنید، اونا به شما کمک نمیکنن. یا میخوا بگه به اونا محبت پیدا نکنید، اگر محبت پیدا کنید کم کم با اونها ارتباط بیشتر و بیشتر، این باعث میشه اون هویت خودتان رو از دست بدید، به رنگ اونا در بیاید. این داره میگه. یا نه خیر، میخوا بگه این که سلطه پذیر نباشید، اونا رو برای خودتان ارباب اختیار نکنید که زیر سلطه اونا باشین، تحت فرمان اونا باشید، هر چون را گفتن شما اطاعت کنید. کدامش میخوا بگه؟ این احتمالات وجود داره. خب حالا بینیم آیت الله طباطبایی آیات را خیلی خوب معنا میکنیم رسید. خلاصه آیه اینه: یا ایها الذین لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیا. هیچ وقت یهود و نصارا، ایشان میگن که آیت طباطبایی در قرآن در پیغمبر وقتی در مدینه، ببخشید در مکه بودن 13 سال بعد از بعثت، در اونجا صحبت یهود و نصارا خیلی مطرح نبود. یه وقت هم اگر بود اهل کتاب اونا گفته میشد و بیش از این در قرآن آیات نداره. اما پیغمبر به مدینه که آمدند و قدرتی پیدا کردند و حکومتی ترتیب دادن و موقعیت اونجا یهود و نصارا خب بالاخره ارتباط به وجود آمد. برای خانه یهود که در مدینه یهود زیاد بودن و یهود خیبر اینا از اونجا رفته بودن اینجا زیاد بودن. نصارا که نصارای نجران در یمن بودن خیلی نزدیک بودن به حجاز اینا. خلاصه اینجاست که این یهود و نصارا پیغمبر اسلام خلاصه با اونها باید ارتباط پیدا که چه نحو ارتباط داشته باشه. خب اونجا میگه کلمه یهود و نصارا بیشتر در آیاتی که در مدینه نازل شده وجود داره. خب تأکید میکنه میکنه رو برای خودتان اولیا اتخاذ نکنید، حالا بعدا اولیا یعنی دوست اتخاذ نکنید یا ناصر و معین اتخاذ نکنید یا اونها را تسلط داشته باشن بر شما، ولایت داشته بر شما، زیر سلطه اونها باشید، اینجور نباشید، فرمان بردار اونها نباشید. تأکید به اندازه به من یتولده هم منکن فنده هم نام، هر کس از شما تولی داشته باشه نسبت به یهود و نصارا اصلا جزء شما نیست دیگه، جزء اوناست. و من یتولده هم منکن فنده هم نام، اینقدر این موضوع اثر گذاره. کسی که از شما دوست داشته باشه یا سلطه پذیر باشه یا از اونها کمک بخواه بگیره و در اون ناصر خود بدانه دیگه از شما نیست. فنده هم نام ان الله لا اله الا قوم الظالمين، چون اونا که این ظلم کرده دیگه، ظلم کرده به خودش و به جامعه اسلامی رفته طرفدار اونها شده و زیر نظر اونها کار میکنه و این ظالم. وقت بعد حالا آیه بعد فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، کسانی که دلهاشان بیماره يسارعون فيهم، اینا با سرعت جذب میشن به کفار. يسارعون فيهم میگه نه الیهم، با سرعت جزء همان یهود و نصارا و کفار قرار میگیرند، کسانی که دلشان بیماره. حالا من منظور چه کسانی است؟ یهودون رو نخشاند انتصیبان و دائره، اینا میگن ما میترسیم یه جریان های پیش بیاد که ما احتیاجی به کمک داشته باشیم. دائره یعنی از یک دولت هایی فاجعه هایی مصیبت هایی به وجود بیاد، اگر ما بخوایم زیر سیطره اونا نباشیم، مثلا عربستان سعودی فعلی همون بحرین اینا، میگه اگر ما زیر سیطره نباشیم میترسیم که بالاخره زیر پای ما سست و ما را ساقط کند از بین ببرن. بله قتل الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، کسانی که در دلشان بیماری هست به سرعت جذب میشن به اون طرف. یقودون رو نقش انتصیبان و دائره، میگن به این که میترسیم به این که فاجعه به وجود بیاد اونا به ما کمک نکنن، در اون فاجعه ما شکست بخوریم مغلوب باشیم. این اینطور میگن. خب اینا ما فرجه قرآن رو خواهد جوابه، میگه فاصله آنیت بالفت، اینا اشتباه میکنن، خداوند متعال فتحی به وجود خواهد آورد، فیروزی و عظمتی برای اسلام، او امر من انده یا بالاخره امری از پروردگار به وجود خواهد آمد. فیست به خلا ما اثر رو فیان حسین نادمین، اونا پشیمان خواهند شد. مسلمان نباید برای زیر سیطره اونا قرار بگیره، دل خوش کنه به این که اونا به ما کمک خواهند کرد، کمک کنه نباشه من نابود میشم. اینا حالا تتمه داره. بعدن میگه به این که یا ای هل دزین آمانو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخفون لو اطلاعهم. ای مردم مسلمان و بایم بدانید من یرتد منکم عن دینه، هر کس در دین خودش تردید پیدا کنه، حالا برمیگردیم آیات رو بیشتر توضیح میدیم. من یرتد منکم، اگر از شما که حضور دارید در زمان پیغمبر اگر تردید پیدا کردید سوز شدید، فسوف یأتی الله بقوم، خداوند یک افرادی رو به وجود خواهد آورد. بعدن یحبهم، چند تا اونا صفت دارن، اولا یحبهم و یحبونه،
خداوند اینا رو دوست داره، اینا خدا رو دوست دارن، این یک علامتشه. دوم ازلتن علی المؤمنین، عزتن علی کافر، در برابر مؤمنین ملایم و نرم و متوازن، و لعزتن علی کافرین، در برابر کفار سرفراز هستند. و بله اونجا دیگه سرفرازه. یو جاهدون فی سبیل الله، اینا کسان در راه خدا جنگ میکنن، جهاد میکنن. ولی یخبون لومت لائم، و اینا از هیچ ملامتی ملامت کنندگان خوفی به خودشان راه نمیدهن. خب اینا چه کسانی هستن؟ مفسرین ما به طور کل، مفسرین ما حالا یا از اهل تسنن، اینا چند طایفن، یک طایفه آیات را معنا میکنه و رد میشه، یک طایفه آیات ربط آیات را به هم، یک طایفه دقیق تر مطالب در نظر میگیره که در زمان ما در اون زمان چه بود و اینا. خلاصه این است که در اینجا چند جور تفسیر به وجود آمد. یک جور تفسیر این است که آمدن گذاست بیشتر سنگان اینطور میگن، اون چی بنده مطالعه کردم کتاب تفسیر فخر رازی که با اون تفسیر کبیر میگن، آیات از سوره مائده است، فخر رازی یا تفسیر المنار، اینا میگن به اینکه در زمان پیغمبر خدا بعضی ها مرتد شدن، از دین برگشتن، مرتد را آوردن، بازی به فقه ما مرتد فطری، مرتد ملی، خلاص از دین برگشت، مرتد شدن. خداوند به اونا میگه بله یک کسان دیگه خواهد آمد که اینها دین را کمک کنن، یا خب هم و یا بونا مجاهدین هستن. اینطور آمدن تفسیر کردن، دقت کنید سنی ها تفسیر کردن به این که بله پیغمبر که دنیا رفت در زمان ابوبکر خیلی ها مرتد شدن، زکات ندادن، وقت اینا را آمارش ذکر کردن، فلان قبیله فلان قبیله فلان قبیله اهل رده هستن و مرتد شدن و زکات ندادن و برگشتن، اونا را میگه. وقت ابوبکر در اینجا و یاران ابوبکر سعی کردن به اونا رفتند و برخورد کردن، شکست دادن و دین رو ترویج کردن. خب آمدن گفتن که این آقا دارات داره برای اینکه بله پس معلوم میشه بعد از پیغمبر ابوبکر این کارا بوده و اینا هم لشکر ابوبکر بودند و بردن، یک فضیلت بزرگی برای او درست کردن. در ضمن شیعه ها را کوبیدن، شیعه ها که میگن بعد از پیغمبر ابوبکر امام نبودن، قرآن میگه ابوبکر، خب دیگه این قوم و یحبهم و یحبون است فلان و فلان است و این کارا کرده و تا توانستن شیعه را المنار و همینطور فخر رازی کوبیده که اینا اشتباه میکنن، برای خاطر این آیات دلالت داره بر این که بعد از پیغمبر ابوبکر این کار را انجام داده، معلومش میشه که ابوبکر خلیفه بوده، امام بوده، رهبر بوده و در سایه این کار را انجام شده. اینا دلیل گرفتن برای حقانیت اون و امامت و خلافت اون و دلیل گرفتن برای کوبیدن شیعه. این تفسیر سنی است. در تفاسیر ما هم آیت الله طباطبایی بالاخره اونقدر سعی میکنه که بعدا بیان میکنیم، اینه میگه نه این راجع به آینده است، سوف یأت الله به قوم، اون زمان که در زمان پیغمبر میگه یأت الله، بعدا به وجود خواهند آمد کسانی چی؟ این میگه مربوط به امام زمان و یاران امام زمانه. این افول و این انحطاط که به وجود آمده روایات ذکر میکنه، عرض میکنیم بالاخره اون اوج عزت که قرآن سرگه بعدا به وجود آمد که اینا افول پیدا کرد، این افول ادامه پیدا کرد واسه پیروی از غرب، پیروی از سلطگران، افول به وجود آمد. این افول هم هست تا وقتی که یاران امام زمان علیه السلام بیان. این انشاءالله توضیح بیشتر میده.